Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، من امیدم، این پادکست ارائه ای از مرکز دنیای جادوگری و دمنتوره.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن از پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به چهارمین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید.
لوموس پادکستیه که توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اول و دوممون رو شنیده باشید دیگه خوب میدونید که ما توی هر شماره از لوموس میریم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر و با در نظر داشتن کل اتفاقای هر هشت کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلم‌ها به بررسی مو به موی اون فصل میپردازیم. اگه تازگی بهمون پیوستید که اولا بدونید که افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و دو اینکه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی همونطور که گفتم از اونجا که ما کل داستان رو بررسی میکنیم حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراهای قدیمی مونید یا حتی شما هم مثل ما پاترهد هستید، از هر جای این مسیر که بهمون بپیوندید مطمئن باشید که قراره بهمون خیلی خوش بگذره.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
اسپانسر این قسمت لوموس فلایتیو هست. فلایتیو یه شرکت گردشگری آنلاینه که به شما امکان خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل به صورت آنلاین رو میده. فلایتیو توی 6 سال گذشته بزرگترین فروشنده پرواز خارجی بوده، ولی علاوه بر فروش بلیت هواپیما تو بخشای دیگه سفر هم خدمات فعالی داره. مثلا اینکه شما میتونید از طریق فلایتیو ویزای مقاصد پرطرفدار سفر رو بگیرید، یا خدمات دیگه مثل ترانسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی پرواز رو میتونید از طریق فلایتیو دریافت کنید. اگر خریدار پرواز مقاصد محبوب در فلایتیو باشید، میتونید به راهنمای جامع سفر به اون مقصد هم دسترسی داشته باشید. با فلایتیو دنیات رو کشف کن. flightio.com.
عنوان فصل چهارم کتاب The Leaky Cauldron یا پاتیل درز داره که توی فصلهای گذشته لوموس خیلی کامل در مورد ترجمه این عبارت صحبت کردیم و الان دیگه نکته جدید و خاصی نمیخوام بهش اضافه کنم.
آره، همونطور که امید گفت عنوان این فصل هست پاتیل درزدار، لیکی کالدرن یا به نظر من بونس لول. دوباره این از اون فصلاییه که هری زمان خودش رو یه جای خفن داره میگذرونه. تو دوتا کتاب قبلی هم وقتی که میخواست بره توی کوچه دایگون ما میگفتیم که خب مثل بازیه که میرن توی مرحله جایزه، فقط جایزه جمع میکنن. هری هم داره میره توی کوچه دایگون، قرار خیلی بهمون خوش بگذره و واقعا این دسته از فصلها از اون دسته فصلهایی هست که فکر میکنم که به اتفاق همه واقعا یه جور دیگه دوستش داشته باشن، چون که داره این همه سختی که هری توی مدت‌های مختلف کشیده رو همزمان که واسمون توصیف میکنه، اون خوشیایی که لذتایی که میبره رو هم بهمون تو قالب بعضی از فصلا خانم رولینگ کاملا ارائه میده. من این فصلو خیلی دوست دارم از این لحاظ که مثلا هری از اون خونه دردآور اومده بیرون، الان یه چند روزی رو به تنهایی و به طرز شگفت‌انگیزی قرار توی لیک کالدرن بگذرونه این به نظر من خیلی اتفاق جذابیه. آفرین.
بعد ماشاءالله بهش خوشم میگذره، خیلی بهش بستنی میدن مفتی، نمیدونم کلی بهش میرسن دیگه.
این بستنی جالب نبود به نظرت؟
چرا، بودار بود یه کمی. چی بود ماجراش؟
ببین آخه این که یکی برای یه پسر 13 ساله هر نیم ساعت یه بار بستنی بخره به نظرتون مشکوک نیست؟
چرا؟ واقعا چرا؟
بستگی داره زیر پتو مشقاشو می‌نویسه یا نه؟
من توصیه میکنم از هیچ غریبه هر نیم ساعت یه بار بستنی نگیره.
بقیقه از حسین غریبی. یه نکته که الان هستش تو همون اولین خطوط این فصل هست و برای من جالب بود، دیدم زده که مهدهای جادوگر محترم درباره مقاله های جدید روزنامه تجلی امروز با هم به بحث نشستن. بعد خب باسم سوال شدش که اصلا نکنه اینجا اشتباه پیام امروز ترجمه شده باشه. رفتم نگاه کردم دیدم زده، توی حذویات هم نگاه کردم دیدم امید گذاشته اسم روزنامه Transfiguration Today هست و اصلا نمیدونم چرا باید یه همچین ترجمه‌ای بشه، با توجه به این که ما میدونیم اسم کلاس خانم پروفسور مک‌گوناگل Transfiguration دیگه، یعنی تغییر شکل. اگه اونجا این کلمه تغییر شکله، چرا اینجا مثلا باید باشه تجلی؟ چجوری از اونجا به اینجا رسیده؟
جوابت با منه. من اولین فصلی که خانم اسلامی ترجمه کرده رو پیدا کردم، فصل 4 کتاب زندانی آزکابان.
آها ببین،
او مای گاد، پس با چه چیز نابی طرفی؟
خب نه چون چیزای دیگه هم هست
که نشون از این میده که هیچ آشنایی قبلی با داستان هری پاتر نداشته مترجم.
هیچی آقاست میگه چیزای دیگه هست.
حالا چراشو جلوتر میگم چون خیلی نکته جالب و مهمیه، الان نمیخوام اسپویلش کنم.
خب پس منتظر میمونیم تا به نکته امید عزیز برسیم.
به به، با ما همراه باشید.
آره
اتفاقا میلاد، الان که راجع به این تجلی امروز صحبت کردی، اپیزود پیش هم راجع به دیلی پروفت صحبت کردیم که نظر حسین رو راجع به این موضوع پرسیدم که ترجمهش چی میشه، علارغم اینکه حسین معتقده که کلا ترجمه اینطور اسمو غلطه، باید همون چیزی که هست رو استفاده بکنیم، ترجمهش نکنیم. گفتش که پروفت رو بهتر که اگر قرار ترجمه بشه به معنی که به جادو نزدیک‌تر ترجمه بکنیم، یعنی پیشگو یا غیب‌گو بگیم، که ترجمهش علارغم باز تاکید بر اشتباه بودنش میشه پیشگوی روزانه.
خب دقیقا اسم کلاس پروفسور تریلانی هم اصلا پروفسیه.
آره،
یعنی اون پروفت، پروفسی، چیز خیلی منطقی تری میتونه باشه تا پیامبر امروز یا پیام امروز، پیام آور امروز. آره، پیام آوران امروز، نوآوران امروز.
تا کی میخوای ادامه بدی؟ تا کی؟
میلاد گفتی اولین جمله های این فصل، من یاد اولین جمله های فصل پیش افتادم. ببین فصل پیش با یک فضای دیگه اصلا شروع شد، با یک ترسی. بله. یعنی اولین جمله های فصل پیش و با اولین جمله های این فصل فقط مقایسه کنید، متوجه اون نوسانی که توی مدل، در واقع اون روندی که خانم رولینگ توی داستانش طی می‌کنه میشیم، که خیلی جالبه دیگه
مدل داستان سرگاییش.
آره، الان هری با یه آزادی عجیبی روبرو شده، واسه خودش داره حال میکنه دیگه، بر خودش میچرخه، چیز میزای مختلف رو میبینه، کلن خیلی داره بهش خوش میگذره توی این چند روز. همطوری که شادی گفت، از جمله یکی از چیزایی که میبینه یه دست جاروی پرسرعته.
که کنجکاو بود بداند جمعیت داخل مغازه به چه چیزی خیره شده اند، با پهلو وارد مغازه شد و به زحمت از میان ساحره ها و جادوگران هیجان زده راهش را باز کرد، تا اینکه سکوی را دید که تازه نصب کرده بودند و روی آن جاروی قرار داده بودند که با شکوه ترین جاروی بود که هری تا به حال در عمرش دید.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
جادوگری که فک مربعی داشت به همراهش گفت تازه رو نمایی شده، نمونه اولیه است. پسری که کم سن و سال تر از هری بود و داشت دست پدرش را تاب می داد با صدای نازکش گفت سریع ترین جاروی دنیاست، مگه نه بابا؟ صاحب فروشگاه خطاب به جمعیت گفت تیم ملی ایرلند همین تازگی 7 از این جاروی خوشگل سفارش داده. پیشبینی همه اینه که برنده جام جهانی میشن. ساحره تنومندی از جلوی هری کنار رفت و او توانست تابلوی کوچک کنار جارو را بخواند. فایربولت. این جاروی مسابقه ای آخرین مدل مجهز به دسته آیرودینامیک مرغوب و خوشنمایی از جنس چوب زبان گنجشک است که به سختی الماس صیقل خورده و شماره ثبت مختص هر جارو با دست روی آن حک شده. تک تک شاخه های درخت توس که برای دم جارو دست چین شده اند تراش خورده اند تا به بهترین شکل آیرودینامیکی درآیند. و در نتیجه تعادل بی نظیر و دقت بسیار بالایی به فایربولت بخشیدند. فایربولت در عرض 10 ثانیه از سرعت 0 به سرعت 240 کیلومتر بر ساعت می رسد و دارای افسون ترمز ناگسستنی است. اعلام قیمت فقط در صورت تقاضا. هری نمی خواست حتی فکرش را بکند که قیمت فایربولت چند سکه طلاست. در تمام عمرش تا به حال هیچ وقت دلش چیزی را به این شدت نمی‌خواست، ولی تا به حال با نیمبوس 2000ش در هیچ مسابقه کویدیچی بازنده نشده بود و وقتی همین الان هم جاروی خیلی خوبی دارد چرا باید خزانه گرینگاتسش را برای فایربولت خالی کند؟ هری قیمت جارو را نپرسید، ولی بعد از آن تقریبا هر روز برگشت تا فقط به فایربولت نگاه کند.
حالا همین آذرخش یا فایربولت که باز از اسامی خاصیه که ترجمه شده، یکی از دیوایس های جدید دنیای جادوگریه که هری هی داره وسوسه میشه بخرم نخرم، بعد آخر به این نتیجه میرسه که اینی که الان دارم به این خوبی کار میکنه، برای چی بخوام همه پولمو خرج این بکنم؟ قشنگ الان فکر میکنه مدل جدید گوشی اومده، میخواد ببینه بگیره نگیره.
نه همین هفته پیش من برای ادیت میخواستم یه دونه هدفون بخرم، بعد هی با خودم اینجوری بودم، با خودتون دوتا هم کلی صحبت کردم، هی با خودم اینجوری بودم که این هدفونه رو بخرم، اونو بخرم، اصلا آقا من که دارم با این هدفونه تا الان 50 تا اپیزود تو لوموس فقط ادیت کردم، اصلا برای چی بخرم؟ آخرم یه چیزی خریدم، ولی حالا
پس هم نمیخری، هی میری تو اون سایت رفرش میکنی یا قیمت رو ببینی یا نگاش کنی. اینم هی هر روز
که قیمتش همش میره بالا،
اینم هی هر روز پا میشه میره دم مغازه هی نگاه میکنه فایربولت هر روز.
آره،
ولی اجازه بدید بگم علارغم این وسوسه که هری میشه تصمیم پایداری میگیره، نمیخواد به سرمایه‌داری دامن بزنه.
بله، خانم پایدار.
حالا خوب انقدرم پول داره و خرج نمیکنه.
آره، من خیلی برام سوال همین مسئله.
خیلی باز درس دوستان.
اصلا من نمیفهمم این مگه این همه پول داره برای چی اصلا نگرانه که پولاش نمیدونم تموم نشه یا خرجی نکنه؟ این اصلا چیزی نیست. این پول یه دونه فایربولت در مقابل پول عظیمی که آقای جیمز پاتر تحویل پسرش داده.
انگیزه های عدم مصرف گرایی پشتش خشایار جان، چرا این کار میکنی؟ از
ذهنش
هم رد شده بابا، میگه من این نیمبوس 2000مو دارم دیگه، چرا برم یه دونه دیگه بگیرم؟ اینکه تو همه مسابقه باعث برد من شده،
هیچ جا ناامیدم نکرده
باریکلا.
ولی من موقعی که این بخش اطلاعیه آذرخشو داشتم میخوندم یه چیزی خیلی واسم جالب بود. اولا که خب این تو ذهنم دقیقا داشت با صدای جرمی کلاکسون پخش میشد با دوبله شبکه بی بی سی فارسی، یعنی اون قشنگ با صدای همون گوینده تو ذهنم داشت همون جوری پخش میشد و دقیقا احساس میکنم که اصلا انگار یه جورایی یه الهامی گرفته شده باشه از حالا نه برنامه تخت گاز، تاپ گیر یا هر برنامه دیگه، ولی کلن انگار که خانم رولینگ با سیگه نوشتن این بخش قشنگ نشسته 3-4 تا برنامه اتومبیل رانی، تحلیل اتومبیلی چیزی دیده، استفاده از واژه‌هاشو نگاه کن.
آره
مثلا زده که شتاب اولیه‌اش از 0 تا 240 کیلومتر در ساعت به مدت 10 ثانیه است. بعد چه میدونم شماره ثبت اون ویژه خود جارو دستکوب هستش. البته خب اینم بگم که توی انگلیس تا چند سال پیش خودروهای دستساز خیلی رایج بود. نه اینکه رایج منظورم این نیستش که تو خیابون پر باشه ها. یعنی آدما اجازه داشتن خودشون ماشین دستساز بسازن، یک سری استاندارد رو اگه داشت اداره حمل و نقل بریتانیا بهشون پلاک میداد، مجوز میدادش که اینا بتونن تو خیابون رانندگی کنن. ماشینم کاملا دستساز بود و چند تا برند معروف مثلا مثل کونیگزگ این چیزا هم هست که اینا اصلا دستسازه. و خیلی جالبه میگم، من این بخشش که داشتم میخوندم قشنگ با صدای جرمی کلاکسون تو ذهنم داشت پخش میشد، خیلی واسم بامزه بودش.
راستی توی انگلیسیش کیلومتر بر ساعت نوشته؟
نه مایله 0 تا 150 مایل.
یه چیزی که در مورد این فایربولت جالبه اینه که اینجا نوشته که توی صفحه 67 کتاب من نوشته که مناسب ترین جارو برای جام جهانی. جالبه سال دیگه جام جهانیه دیگه، اینجا فقط خانم رولینگ میدونسته که
آره دقیقاً
سال دیگه جام جهانیه.
بعد منم دقیقاً اینجا رو خوندم گفتم آها خب اینا دارن احتمالاً الان آماده بازی جام جهانی میشن، برای همین اومدن ست کامل برای بازیکناشون گرفتن.
اتفاقا همین چیزی که شادی گفت یه نکته توش داره، باشگاه آیریش اینترنشنال سایت. خب و نکتهش هم اینه که خانم اسلامی اینو ترجمه نکرده.
اجازه بده از همین تریبون ازشون تشکر کنیم.
نکتهش اینه که خانم اسلامی یعنی مثلا تجلی امروزش نکرده، مثلا باشگاه ملی سواحل ایرلند مثلا.
البته یه چیز جالب الان اینو گفتی میلاد، به ایرلند اشاره کردی، همین آذرخشه باعث میشه که ایرلند به فینال جام جهانی برسه.
دقیقاً ایرلند با همین آذرخشه میرسه به فینال جام جهانی سال 1994
و فکر کنم قهرمانم میشن.
برنامه ریزی کردن برای نوشتن واقعا کار یا نویسنده مریض باید باشه.
آره دیگه قهرمانم میشن.
آخه یه اعلان کوچیکه تو داستانه دیگه. خب چه جام آتش چه رفتی مثلا داره به جام جهانیش، ولی خب این جزئیات رو اینجوری چیده کنار هم که همش منطقی
گذاشته دیگه. آره گذاشته اونید. واقعا جدی دارم الان ببین دیگه، ایرلند رفتش رسید به فینال جام جهانی بعد
و با وجود اینکه ویکتور کرام گوی زرین رو گرفت ولی ایرلند قهرمان شد.
اسنیچو گرفت.
چرا؟ چون آذرخش ایرلند
ایرلند قهرمان شد و همون ویکتور کرام هم باز آذرخش سواره. ویکتور کرام هم آذرخش سواره که میتونه اسنیچو بگیره. ببین مریضه یعنی الان من موهای تنم فلان شد. همه اینا رو که کنار هم چیدن.
ولی همین قیمتش رو نشون میده دیگه، وقتی یه تیم ملی مثلا میتونه همش رو برای بازیکنش بگیره اون یکی فقط برای سیکرش میگیره، اینجا نشان از قیمتش میده.
آره
دقیقاً. اصلا تو جزئیاتی که خانم رولینگ از آذرخش گفته قشنگ معلومه که این یه جارو لاکچریه، یعنی مثلا یه چیزی تو مایه‌های رولز رویز جاروهاست، یه چیزی تو مایه‌های مثلا میباخ جاروهاست.
آره.
واقعا یه چیز لاکچریه.
بلوتوث 5 هم داره.
احسن. بلوتوث 5 داره، چیز دنده عقب هم داره.
حالا از این وضعیت سرخوشی هری که بگذریم، ولی می‌بینیم که حتی تو همین شرایط هم هری یه سری زمزمه های در مورد سیروس بلک میشنوه. مثلا یه خانومی رو میشنوه که داره صحبت میکنه، میگه تا وقتی بلک رو دوباره برنگردوندن آزکابان اجازه نمیدن بچه‌هام تنها برن بیرون. قشنگ همه جامعه از این مسئله ترسیدم، یعنی از مردم عادی بگیر تا خود شخص وزیر که توی فصل قبل دیدیم و در موردش صحبت کردیم. وقتی که هری میره کتاباشو بخره یک کتابی رو میبینه به اسم نشانه های شوم مرگ. وقتی میدانیم بدترین ها رو در پیش داریم چه باید بکنیم؟ با توجه به اتفاقای اخیر عنوان کتاب نشون میده که این کتابه یه جورایی خوراک هریه. البته یکی از فروشنده های فلوریش و بلات که از دست کتاب قولاسای قولها اعصاب نداره به هری توصیه میکنه که این کتاب رو نخره. دلیلی هم که میگه جالبه، میگه که خوندن این کتاب باعث میشه آدم ها نشونه های شوم مرگ رو همه جا ببینن. اما هری داره به یه چیز دیگه توجه میکنه، عکس روی جلد کتاب یه سگ سیاه بزرگی که چشمای درخشانی داره. بعد هری حس میکنه که چقدر این عکس شبیه اون چیزیه که اون شب تو خیابون دیده. برمیگرده تو اتاقش کتاباشو میندازه رو تخت، بعد داره بلند بلند برای خودش این اتفاقه رو تحلیل میکنه. با خوش فکر میکنه که آیا این میتونه نشونه شوم مرگ باشه؟ جالبه، حتی لازم نبود کتابه رو بخره بخونه. یعنی حتی دیدن عنوان کتابه و عکسی که روش داشت هری رو تحت تاثیر قرار داده. بعدم نشون میده که واقعا اون شب از چیزی که دیده خیلی ترسیده.
اینجا این کتابه که اینجوری نشانه های شوم مرگ ترجمه شده، دقیقا برگردان انگلیسیش همون اومنز ها، یعنی همون طالع نحسه. حالا من نمیدونم چرا اینجا نشانه های شوم ترجمه شده، جای دیگه طالع نحس ترجمه شده.
فکر کنم همون دلیلی بود که امید اول فصل گفت که این اولین فصلیه که خانم اسلامی ترجمه کرده. احتمالاً جلوتر که رفته تونسته بیشتر یک پارچه بکنه، ولی اینو یادش رفته بیاد عوض کنه.
رون و هرمیونی که میرسن، هرمیونی 10 گالیون بیشتر به خاطر کادوی تولد با خودش داره. حالا کار ندارم که این پدر مادرش چجوری 10 گالیون بیشتر بهش دادن، اصلا گالیون از کجا آوردن؟
پوند داده رفته صرافی دیگه.
آره دیگه بابا، گرینگوتس چیز داره، اکسچنج داره،
رفته چهار استانبول اکسچنج کرده.
آره
حالا هرمیونی میخواد با این 10 گالیونش بره مغازه حیوانات جادویی برای خودش جغد بخره. رون هم میخواد بره اونجا چون حال اسکبرز خوب نیست، میخواد نشونش بده ببینه که این موش جوون کوچولوی بیچاره واقعا چشه عزیزم. بعد حسش اینه که یه اتفاقی تو مصر افتاده که باعث شده حال اسکبرز بد بشه.
این جمله که الان گفتی مهمه ها، این که حس میکنه توی مصر یه اتفاقی افتاده که این حالش بد شده، چون در آینده یه داستانی پیش میاد که کلا خودش یادش میره، یعنی میره تو فاز مغلطه کردن، این جمله خودش یادش میره.
کی؟
ران. چجوری این اتفاق میفته؟ دومی یا سومین بار که ران و هرمیونی سر گربه هرمیونی یا همین اسکبرز با هم دعواشون میشه، همش ران میگه که از وقتی تو این گربه رو خریدی اسکبرز مریض شده و ناراحته.
آها درسته. خب
یعنی یه جورایی اینو هی چماق میکنه میکوبه تو سر هرمیونی، در صورتی که قشنگ خودش اینجا داره میگه توی مصر واسش یه اتفاقی افتاده که مریض شده، در حالی که اصلا میدونیم هممون که اصلا این درد این موش چی هستش.
مره راست میگی،
واسه یه چیز دیگه به این روز افتاده.
تو اصطلاحش هم گفته که آب و هوای مصر بهش نساخته.
آره
توی همین فصل هم چند جا تأکید کرده که غمگین شده، لاغر شده، نحیف شده.
بله
خب اینجا پیتر پتیگرو 34 ساله خیلی مضطرب دست ران افتاده و از خبرهایی که از سیریوس بلک شنیده به این حال روز افتاده دیگه. اینا رو که همه رو خودمون میدونیم، ولی باز دوباره به این که فکر کنی که یه مرد 34 ساله الان این همه سال خودش رو اسیر این وضعیت کرده، توی یه حالت حیوانی خودش رو نگه داشته، اونم ور دل هری پاتر، واقعا خیلی باید این وضع روانی خود پتیگرو نابود و داغون باشه. این همه سال اسیر حالت موش، اونم استرسی که الان دچار شده مشخصه که نشون میداده تو همه این سالا این نگرانی ها رو داشته دیگه. حالا نه فقط به خاطر ترس از سیریوس بلک، به خاطر همه اتفاقاتی که تجربهش کرده.
درسته که حداقل خیالش جمعه که جاش امنه یا کسی نمیتونه تشخیصش بده، ولی به نظر من از لحاظ روانی برای شخص خودش چندان فرقی این شرایطش با بودنش توی آزکابان نمیکنه. خیلی بار فشار روانی روشه، یکی اینکه به خاطر اینکه خودش رو تبدیل به موش کرده، یکی اینکه الان اتفاقات اخیرم که دیگه داره حسابی استرس انداخته به جونش، در نتیجه اوضاعش اصلا تعریفی نداره.
ببین ما جلوتر متوجه میشیم که پیتر اصلا آدم باهوشی نبوده،
اصلا خیلی پرته کلن،
خیلی خیلی آدم، بیشتر یه آدم طماع، موقعیت طلب، فرصت طلب، ناجوره، اصلا هم آدم باهوشی نیست. این موقعی که سیریوس فردای شب هالووین 1981 پیتر رو پیدا میکنه، فقط بداهه یه نقشه میکشه فرار میکنه، دیگه به عاقبت نقشش فکر نکرده، که بداهه یه حرکتی میکنه که حالا سیریوس توی دردسر میفته، اینم فرار میکنه. خب بعدش چی؟ بعدش حالا من میرم توی پیش یه خانواده جادوگری زندگی میکنم که از اخبار دنیا جادوگری هم مطلع باشم. خب بعدش چی؟
آخه یه چیزی هم فراموش نکن، همین وسط اینه که میگی 12 نفرم میکشه. خب برای یه آدمی که تا این کارو نکرده خیلی باید کار عجیب و جدیدی باشه.
آره دیگه، میگم بداهه یه حرکتی کرده و بعد یه دردسری واسه اون درست کرده، یه سری آدم دیگه هم قربانی کرده، خودش هم فرار کرده، بعدش چی؟ خب 12 سال به شکل موش داره کنار یه خانواده جادوگری زندگی میکنه. حالا شاید یه شبایی گریزی زده باشه، برگشته باشه به شکل به هیبت انسانیش، ولی این عملا تو این 12 سال به شکل موش زندگی کرده.
درسته.
و هیچ عاقبت اندیشی نکرده بوده دیگه، چون میدونسته اگه یک نفر اینو ببینه تمام نقشه لو میره. تمام میشه اصلا، کلا نقشه از این رو به اون رو میشه، حتی یک نفر.
حالا به شخصیت پیتر پتیگرو اشاره کردی، میخواستم بگم که من واقعا ناخودآگاه یاد بازی فوق‌العاده تیموتی اسپال افتادم توی نقش
بله.
پیتر که قشنگ اینو نشون میده، یعنی که
بله
اصلا با وجود اینکه نقش خیلی کمی داره توی کل این فیلمایی که دیدیم، ولی آره، خیلی خوب این شخصیت رو نشون میده. حالا که اسم ازش آورده شد میخواستم که حتما یه اشاره بکنم.
آخه اون خودش هم ستاره ایه، برخلاف فیلمای جانوران شگفت انگیز، حتی این نقشایی که درست پتیگرو به حال کاراکتری مهمه، ولی خب اسکرین تایمش خیلی کم بوده دیگه.
خیلی
بر همینم هم باز یه ستاره میارن، میگم توی سینما و تلویزیون خودشون خیلی معروفه دیگه.
بابا من اصلا یه بار گفتیم دیگه، تعداد ستاره های بریتانیایی که تو فیلم هری پاتر بازی نکردن انگوش شمارن، یعنی یا اون موقع اصلا ستاره نبودن یا اگه بودن واقعا انگوش شمارن، که حتی میشه گفت به یه سریاشون حتی پیشنهادم شده بوده که بیان بازی کنن، فرصتشو نداشتن، واقعا انگوش شمارن. بعد تیموتی اسپال اصلا یه سری بازی عجیب غریب داره ها، واقعا یه سری بازی عجیب غریب داره، واقعا به قول امید واقعا ستاره ایه.
حالا توی اپیزود بررسی فیلم مفصل بهشون میپردازیم.
حالا تا از پیتر پتیگرو رد نشدیم، یه سوالی که بر خودم هم پیش میاد اینه که توی گروه دوستی اینا وصله ناجوری نیست به نظرتون؟ چون با اون اخلاقی که مخصوصا جیمز داره، یه کسی مثل این که انقدر خصوصیات ضعیف و به ظاهر بدون اعتماد به نفسی داره، چجوری اصلا تو حلقه دوستی اینا تو مرحله اول وارد شده و تا اینجا پیش رفته؟
اتفاقا که من در مورد این فکر کردم، خیلی هم اتفاق ذهنمو مشغول کرده بود و خیلی فکر میکنم صحبت در موردش زیاده که میتونیم توی فصل 18 که اصلا به این 4 نفر و این گروه دوستی اسم گذاری شده اونجا کامل میتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی فقط اینو بگم که اتفاقا جز مزیت حتی پیتر این بوده که همیشه میتونست خودشو به آدمایی که از خودش بزرگتر و قویتر بودن بچسبونه، حالا باج میداده به شکلهای مختلف دیگه.
حالا الان فکر میکنی که دوباره این خودخواهی و از این بیشعور بودنشه که اون آخرش پشیمون شد، میخواست برگرده سمت هری که دیگه اون دست ولدمورت کارشو ساخت؟
نه، اتفاقا اینی که الان گفتی و دلیلشو کاملا دامبلو توی فصل آخر این کتاب توضیح داده. یه سری پیوندا جادوییه، تو نمیتونی در واقعش کاری کنی.
خب حالا از سن پیتر گفتیم، اوزا وقتی جالب میشه که فروشنده مغازه به رون میگه که موشایی که مثل اینن معمولا 3 سال عمر میکنن، بعد میپرسه که موش تو چند سالشه؟ رون اینطوریه که خیلی پیره، قبلا برای داداشم بوده. یعنی روم با خودش گفت الان بگم 12 ساله اینو داریم، یارو پرتش میکنه از مغازه بیرون، میگه اسکلمون کردی مرد حسابی.
البته اینجا این فروشنده به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه و اون پنجه اسکبرزه که یه دونه انگوش نداره و میپرسه که اینو آزار و اذیتش کردین و میگه که نه، من موقعی که این عدادشم گرفتم همین شکلی بود.
من وقتی که این بخشو برای بار دوم کتابو میخوندم، راست شو بخوای نسبت به تمام حیوانای اطرافم بدبین شده راجع به همشون فکر میکردم، یعنی قشنگ تفسیر میکرد که خب این از اون مثلا خواستم یه فوشی بدم بوق بندازم روش، روم نشد، این اونجوری احتمالا از اون پدر سوخته هاست که مثلا رفته یه غلطی کرده بعد انگوشش قد شد. این دونه دونه میشستم واسه شون داستان میساختم که آها این پیتر پتیگرو ما رو بدبین کرد نسبت به همه حیوانا. اون باسه هم که ذهن بسیار مستعدی داشتن برای این چیزا.
البته حیوانات دیگه هم هستن که میتونین بهشون خوشبین باشین، مثل بعضی از گربه ها.
بله
100%.
یه نکته باحالی که تو همین قسمت هستش، موقعی که فروشنده موشای خودش رو به ران پیشنهاد میده، اینا شروع میکنن به شوآف کردن و مسخره بازی کردن، دوم هم دیگه میگن تناب زنی رو میندازن، کارای جنگولک بازی دارن.
ران هم اصلا خوشش نمیاد.
خیلی بامزه بود این بخش.
آره، بعد همزمان از این بچه ها میپرسه که این یه قدرتی چیزی نداره، باز دوباره اینا فکر میکنن اونن که نه، این هیچ قدرتی نداره،
واقعا به هیچ دردی نمیخوره،
هیچ دردی نمیخوره.
میگه یه بار گویل و گاز گرفتش فقط، بعد حقیقی هم تایید میکنه. اینه این چیزا نتورک مارکتینگ ها هستش، اینا که میان پرزنتت کنن واسه نتورک می... همه اینجوری یکی یه چیزی میگه، بقیه همه سر آره کلاره تکون میدن.
حالا هرمیونی قرار بود با اون 10 گالیونش جغد بخره که با گربه اومد بیرون. یعنی دقیقاً تنها چیزی که توی رابطه رون و هرمیونی کم بود همین حضور کروکشنکس بود. زیباست واقعا که رون هم از همون اول بهش حسابی گارد گرفته، چون بچه توی مغازه پرید به اسکبرز. نمیدونم مثلا فهمیده بود این حیوان نیست، چی شد که این مثلا این رفتار رو انجام داد، ولی خب جالب بود. وقتی که برمیگردن لیکی کالدرون، هری متوجه میشه که خانم ویزلی خیلی استرس داره. آیا ویزلی هم که داره به همه میگه تو وزارتخونه کل کاراشونو تعطیل کردن، دارن دنبال بلک میگردن و خب این نشون از وخامت اوضاع داره. بعد آقای ویزلی میگه که از طرف وزارتخونه با دو تا ماشین میان دنبالشون که ببرنشون کینگز کراس، چیزی که باعث میشه همه، حتی پرسی که الان دیگه با سرپرست شدنش خدا رو بنده نیست، همچین چیزی رو عجیب ببینه. یعنی خانم رولینگ با چند تا جمله به بهترین شکل شخصیت پرسی رو برای ما تعریف کرد. اون مکالمه‌ای که هری و پرسی دارن، خانم رولینگ نوشته که درست مثل این بود که هری با شهردار احوال پرسی میکرد. یعنی این پرسی عالیه.
قرار نذاشته بودیم به جای واژه پرسی بگیم هرسی؟ یاد از رفت سیزن بیشتر.
حالا همین جای داستان که رسیدی، اون نکته‌ای که من می‌خواستم بگم در مورد ترجمه اینجاست. توی کتاب، توی چاپ جدید صفحه 79 خط سوم، اونجایی که خانم ویزلی داره با بچه‌ها حرف می‌زنه، نوشته خانم ویزلی اخمایش رو در هم کشید و گفت در این مورد هیچ شکی ندارم. در چه مورد؟ در این مورد که فرد گفته بود آخرین سرپرست پرسیه. از قرار معلوم هنوز نتونستن شما دوتا رو ادب کنن. جورج که معلوم بود از این حرف خوشش نیامده است، گفت برای چی باید ادب بشیم؟ ادب و تربیت همه ی لذت‌های زندگی رو از بین میبره. حالا تو متن اصلی این بوده که خانم ویزلی داره میگه هیچ شکی در این مورد ندارم، همین که هیچ کدومتون رو به عنوان ارشد انتخاب نکردن مشخص بود. اینجا میگه پریفکت که مترجم با پرفکت اشتباه گرفته و این مقام دانش آموزی رو کلن در جریان نبوده و برای همین کلمه رو با پرفکت اشتباه گرفت و نوشته ادب و تربیت. هم بعدش هم اون جمله جورج رو کلن مجبور شده تبدیل کنه به اون قضیه ادب کردن، که جورج میگه برای چی باید ارشدمون کنن، زندگی آدم کوفتش میشه. این برای همین میگم نمیدونسته.
یعنی مترجم هیچ سر نخی نداشته که این پریفکته، یعنی سرپرست دانش آموزان مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس.
اصلا یعنی احتمالاً چششون پرفکت دیده دیگه، چون میگم اصلا اسپلش فرق داره.
اتفاقاً توی همین این بخشی که الان گفتی امید، یه نکته ای هست که قابل تأمله به نظرم، نه ربطی به ترجمه نداره، ربطی به داستان داره. اینجا خانم ویزلی وقتی میگه پرسی دومین سرپرست دانش آموزان در خانواده ماست، فرد زیر لب میگه و آخرین سرپرست.
در واقع یعنی رون و جینی رو کاملا نادیده میگیره.
نه در واقع یه جوری داره پیشگویی میکنه، چون نه رون نه جینی نه فرد و نه جورج هیچ کدوم سرپرست نمیشن. ارشد میشن ولی سرپرست نمیشن. یعنی رون و هرمیونی سال پنجم و ششم ارشد هستن ولی هفتم که اصلا نبودن. جینی هم سرپرست نمیشه هیچ وقت.
چون سرپرست شدن هم مقام بالاییه دیگه توی هاگوارتس. اون احتمالا با خودش گفته دیگه این خواهر برادر من به این جا نمیرسن.
از این نوع حرفا خب تا دلت بخواد تو این کتاب هست که من تو هر فصل بهشون اشاره میکنم، چون دقیقا یادداشت کردم و احساس میکنم اصلا دلیل این کار خانم رولینگ اینه که آقا شما تو حرفای روزانهی که میزنی ممکنه لای هر کدوم از جملات هزار تو پیشگویی باشه. اونقدر هم روی پیشگویی و کفبینی و فال گرفتن و رمالی و این اینجور چیزا حساب نکنیم.
اون موقع که هنوز کتابای هری پاتر تموم نشده بود، هی منتظر بودیم بقیه کتابو بیاد، همیشه حرف رولینگ این بود که شما کتابای قبلی رو بخونین، توش کلی نکته است تا برسه به کتاب جدید.
باریکاله.
همم هی از این حرف کلافه میشن، بابا خوندیم دیگه 100 بار. بعدی رو بده.
نشونه هایی برای کسانی که میاندیشن.
آره.
جدی میگم من واقعا واسم جالب بود، چون خیلی معمولا کتابو قبل از این که واسه شروع لوموس بخونم سعی میکنم با دقت بیشتری بخونم که حرف واسه گفتن داشته باشیم دیگه، مگه با دقت نخونیم که اینجا باید بیایم بشینیم با هم دیگه احوال پرسی کنیم. و این چیزایی که دقت کردم واقعا واسم جالب بود، چون دقیقا ما تو کتابای هری پاتر اولین درسی که توی همین این کتاب مهمترین درسی که به نظرم یاد میگیریم همین بحث غیبگویی و پیشگویی و آینده بینی و کف بینی و روشن بینی و فلان بینی و بینی عملی و این چیزا.
مترادف دوست داری یا گیردت به مترادف؟
امروز هی قفلی میزنی یا
سوزنم امروز خرابه، هی گیر میکنه.
بعد درس بیارم یه فوتت کنیم دوباره بذاریمت سر جاش.
ولی حالا میلاد غیر از اینی که میگی، من بیشتر برداشتم توی این لحظه اینه که این دوتا رون و جینی رو نادیده میگیرن یه جورایی. یعنی این که خب اصلا کلن ببین، کلن نگاهشون احساس میکنن به رون انقدر چیز نیست که حالا این قرار خیلی آدم بزرگی بشه. به خاطر همینم هست که رون با خودش همیشه آرزوش اینه یا توی آینه نفاق انگیز خودش رو قهرمان کویدیچ میبینه و فلان، همیشه کم میبیننش تو خونه و من احساس میکنم که اینجام از اون جنسه.
ببین من اصلاً دلیل حرف فرد رو نزدم، اصلاً حرفی که زدم هیچ کاری
آره
به دلیل حرفی که فرد زد نداشتم. آره من فقط گفتم اینجا یه جوری فرد داره پیشگویی میکنه، یعنی بین حرفای رندومی که ما روزانه میزنیم ممکنه 100 تاش به واقعیت تبدیل بشه. چه ربطی نداره، آینده بینی هم نکردیم، اصلاً استعدادش هم نداریم.
اتفاقاً در مخالفت با حرف تو من اینو بگم، به خاطر اینه که فرد و جورج ارشد شدن رو و یا این مقامایی که پرسی بهشون دست پیدا میکنه رو یه جوره افت میدونن واسه خودشون. بر همین من اتفاق برعکس تو فکر میکنم. پرسی رو، یعنی سفره پرسی رو از خودشون و رون و جینی جدا میکنن، چون خودشون رو با اونا توی دسته دارن میبینن، خودشون رو بچه با حال میدونن، تا اینکه حالا مثلا بره طرف حالا ارشد شده، بابا مثلا هدمستر شده، اشکال نداره. اونو انگاری مثلا یه جورای ترد میکنن از گروهشون، اینا رو تو خودشون میبینن، برای همینه که اون افت میدونه.
آره دیگه، چون خودشون هم میگه ما هم نه.
اتفاقا یه چیز جالبی که هست اینه که در عین شیطنت فرد و جورج، در عین اینکه خیلی اذیت میکنن همه دستشون آسیان تو هاگوارتس، همه دوستشون دارن. اتفاقا
محبوبن. آره
همه آره فرد و جورج همه دوست دارن. مثلا فیلیتویک رو حالا جلوتر ببین چجوری در مورد فرد و جورج حرف میزنه، یا خود مگگوناگل، خود دامبلو. آدمایی نیستن که مثلا بگن که ای بابا اینا هم مثلا دهن ما رو سرویس کردن، کچلمون کردن، بچهای بی تربیتی هستن فلانن. شیطونن دیگه، پسر بچهای شیطونیه.
شب قبل اینکه برن کینگز کراس، هری صدای مالی و آرتور رو میشنوه که دارن بحث میکنن، بعد متوجه میشه که مسئله یه ربطی به خودش داره.
آقای ویزلی داشت با برافروختگی میگفت اصلاً منطقی نیست که بهش نگیم. هری حق داره بدونه. سعی کردم به فاج بفهمونم، ولی اون اصرار داره که با هری مثل بچه ها رفتار کنیم. این پسر 13 سالشه و... خانم ویزلی با صدای گوش خراشی گفت آرتور، اگه حقیقتو بدونه وحشت زده میشه. واقعا میخوای هری رو با همچین دلهورهی بفرستی مدرسه؟ آخه خودت ببین الان که بیخبره چقدر خوشحاله. آقای ویزلی با عصبانیت جواب داد نمیخوام که از زندگی ناامیدش کنم. میخوام کاری کنم که گوش به زنگ خطر بشه. میدونی که هری و رون چطورین. همش واسه خودشون پرسه میزنن. حتی تو جنگل ممنوع هم رفتن. ولی امسال دیگه هری نباید از این کارو بکنه. حتی فکرشم نمیتونم بکنم اون شب که از خونه فرار کرد چه بلایی ممکن بود سرش بیاد. اگه اتوبوس شوالی سوارش نکرده بود، حاضرم شرط ببندم قبل از اینکه وزارتخونه پیداش کنه مرده بود. ولی نمرده، صحیح و سالمه، پس چه لزومی داره که؟ مالی میگن سیریوس بلک دیوونه است، شاید هم باشه، ولی اونقدر زرنگ بوده که تونسته از اسکبن فرار کنه. کاری که همه میگن غیر ممکنه. الان یک ماه گذشته و هیچ کس کوچکترین اثری ازش ندیده و کاری ندارم فاج مرتب داره به دیلی پروفیت چی میگه. ما به دستگیری بلک همونقدر نزدیک شدیم که به اختراع چوب دستی خود افسونگر نزدیک تر شدیم. تنها چیزی که ازش اطمینان داریم اینه که بلک دنبال چیه. ولی هری توی هاگوارتس جاش کاملا امنه. اسکبن هم فکر میکردیم جای امنیه. اگه بلک تونسته راهی برای فرار از اسکبن پیدا کنه، میتونه راهی برای ورود به هاگوارتس هم پیدا کنه. ولی هیچ کس مطمئن نیست که بلک دنبال هری باشه. صدای تاپ چوب به گوش رسید و هری مطمئن بود که آقای ویزلی مشتش را روی میز کوبیده. مالی، چند دفعه باید بهت بگم؟ توی روزنامه ها چیزی ننوشتن چون فاج میخواست مخفی نگهش داره. ولی شبی که بلک فرار کرد فاج رفت اسکبن. نگهبانا به فاج گفتن خیلی وقت بوده که بلک توی خواب با خودش حرف میزده. همیشه یه چیزو میگفته. اون تو هاگوارتسه. بلک عقل تو کلش نیست مالی و میخواد هری رو بکشه. از من میپرسی؟ خیال میکنه با کشتن هری اسمشو نبر به قدرت برمیگرده. شبی که هری اسمشو نبر رو متوقف کرد، بلک همه چیزشو از دست داد. بعدش هم 12 سال توی اسکبن تنها بوده و وقت داشته بهش فکر کنه. سکوتی برقرار شد. هری که بی طاقت بود و میخواست حرفای بیشتری را بشنود، سرش رو از قبل هم به در نزدیک تر کرد. خب آرتور، هر کاری که میدونی درسته بکن، ولی آلبوس دامبلدور رو فراموش کردی. به نظرم تا وقتی دامبلدور مدیر هاگوارتسه، اونجا هیچی نمیتونه به هری صدمه بزنه. دامبلدور که از این قضایا با خبره، نه؟ البته که با خبره. برای اینکه نگهبانای اسکبن رو اطراف ورودیای محوطه مدرسه مستقر کنیم، باید ازش میپرسیدیم که یه وقت مخالفتی نداشته باشه.
حالا مسئله چیه؟ اینا فکر میکنن که بلک دنبال هریه که بکشتش. حالا صحبت از اینه که تا چه حد باید این مسئله رو به هری بگن. مالی میگه که واقعیت باعث وحشتش میشه. ولی آخه مسئله خیلی مهمه. کل وزارتخونه درگیرشن. شخص وزیر پاشده اومده تا خیالش از سالم بودن هری راحت بشه. آرتور توضیح میده که نمیخواد هری رو اذیت کنه. میخواد ازش محافظت کنه. از نظرش دونستن واقعیت باعث میشه که هری بیشتر مراقب باشه. ولی خب یعنی واقعا مسئله جدیه، چون آرتور نمیخواد که اجازه بده هری بازم مثل هر سال باشه یه سر تا جنگل ممنوع بره واسه خودش چرخ بزنه.
بعد جالبه که توی نسخه اولیه هری پاتر آقای آرتور ویزلی اینجا میگه که برای دومین بار هری و رون برن جنگل ممنوع، ولی توی چاپ‌های بعدی هری پاتر رون رو ازش حذف می‌کنن به خاطر اینکه هری بوده که دوبار رفته.
آره دیگه، رون یه بار رفته.
یه بار با نویل رفت.
بعد این فصل مخصوصاً خیلی مشکل تایملاین داره. توی نسخه انگلیسی رو دارم میگم. توی چاپ‌های اولیه هری پاتر زمانایی که توی فصل اشاره میشه اشتباه بوده که توی چاپ‌های جدید درست میشه. اتفاقا حسین که داشت چک میکرد گفت نسخه انگلیسی چقدرم غلط املایی داشت اون اولیاش. گفتم جای میلاد خالی که با تندیس مقایسش کن.
آره، ولی خب این مشکلات برطرف شده. مشکلات ما بعد از 40 سال هنوز برطرف نشده متاسفانه. هرگز هم برطرف نمیشه. من اینم که بریم زیر گور.
غلط املایی که اکثرا برطرف شده، فقط پانویساش برعکس شده.
بله خب یه سری غلط املایی جدید درست کردن.
مالی به این نکته اشاره میکنه که هیچ جا امن‌تر از هاگوارتس نیست، که حالا کار نداریم هاگوارتس واقعا امنه یا نه. آرتور هم جواب جالبی بهش میده، میگه که فکر میکردیم جای بلک هم در آزکابان امنه. وقتی بلک تونسته از آزکابان فرار کنه، همونطور هم میتونه وارد هاگوارتس بشه. اما کلن مالی هنوز شک داره که بلک دنبال هری باشه. آرتور هم براش تعریف میکنه که میگن بلک تو زندان تو خوابش همش میگفته اون تو هاگوارتسه. بعد ادامه میده که بلک میخواد هری رو بکشه و میخواد با کشتنش ولدمورت دوباره به قدرت برسه. چون اون شبی که هری ولدمورت رو شکست داد، بلک تمام قدرتش رو از دست داد و 12 سال رو توی آزکابان گذرونده. حرفایی که تقریبا درسته به جز اون بخشی که میگه با برگشتنش میخواد ولدمورت برگرده، بقیه حرفاش تقریبا درسته دیگه. یعنی که واقعا هم این اتفاقا افتاده و واقعا اون کسی هم که بلک دنبالشه تو هاگوارتس دیگه. مالی به دامبلدور اشاره میکنه و میگه که تا وقتی دامبلدور اون اطرافه هیچ اتفاقی برای هری نمیفته. آرتور هم میگه وزارتخونه نگهبانهای آزکابان که هنوز اسمشون رو نمیدونیم و فرستاده تو محوطه هاگوارتس.
اینجا میفهمیم که نگهبانهای آزکابان حرف هم میزنن، چون اونجایی که میگه گفته که همش تو خوابش میگه اون تو هاگوارتسه اون تو هاگوارتسه، میگه نگهبانای آزکابان گفتن دیگه. در نتیجه تو آزکابان آدم هم کار میکنه، حالا چجوری تحت تاثیر اونا قرار میگیره یا نمیگیره شو دیگه نمیدونیم، ولی خب این جوابیه به سوال من که توالتار کی میشوره یا غذا کی درست میکنه و از این حرفا.
خب ولی لزومن آدم نیست دیگه امید، منظور این که شخصی به غیر از دمنتور است، چون به قول خود جنای خونگی هم میتونن این صحبت ها رو بکنن و این کار رو انجام بدن.
فکر نکنم جن رو بذارن که توی آزکابان بخواد همچین شغل امنیتی داشته باشه، احتمالا باید جادوگر باشه.
به هر حال الان دمنتورها یه سری آدم دارن دستور میگیرن دیگه، الان تحت امر وزارتخونه و قاعدتا باید یه استثنایی برای کسایی که تحت امرشون هستن وجود داشته باشه که تحت تأثیر اون شرایط روانی که اینا ایجاد میکنن قرار نگیرن.
دقیقاً درست،
منطقیش اینجوری به نظر میرسه.
ولی خب عجیبه که حالا اسم دمنتورا رو نمیارن اصلا،
کاملا هوشمندانه.
حالا اون توی اتوبوس، آره اون که مشخصه، ولی اینکه تو اتوبوس اسمشون رو نمی آوردن حالا طبیعی بود، میشد قابل پذیرش بود، ولی اینکه آرتور وقتی داره حرف میزنه اسم دمنتورا رو نمیاره یه ذره عجیبه دیگه. یعنی اینکه این تعمده یه ذره اینجا یه ذره زیاده روی یه جوریه همچین، ولی خب هست دیگه، حالا میدونیم برای چی این اتفاق افتاده. اینجا که هری میره بالا میبینه که رون و پرسی دارن با هم دیگه دعوا میکنن، بعد میگه که بطریم نیست و اینا، رون میگه، هری میره از پایین بطریشو پیدا میکنه براش میاره. برام عجیبه که این رون برای چی همش این بطریشو جا میذاره، هم توی مغازه جا گذاشت هم توی چیز. حالا تو که اینقدر استرس موش عزیزتو داری حداقل به داروش توجه کن دیگه، چه وضعیتیه؟
اتفاقا هیچ استرسی در مورد موش عزیزش نداره، موضوع همینه، هیچ استرسی نداره و اسکبرز اندازه پشیزی براش اهمیت نداره، مرد.
آره فقط میخواسته بره ببینه دردش چیه.
خیلی تشکر میکنم،
به خدا جدی میگم،
قانع شدم.
این که دوبار گم کردم مشخص تکنیک نویسنده است که یه جوری میخواد هری رو در معرض شنیده شدن و حرفا قرار بده. اینکه یه بار این بوت رو جا گذاشته باشه یکم یه ایده دم دستیه که جا گذاشتی من برم اینو بردارم. این دوباره این اتفاق افتاده، اینجا باورپذیرتره که باز دوباره جا گذاشته خب من الان میرم بردارم. همه اینا نشون میده که نویسنده فیلمنامه جانور شگفت‌انگیز رولینگ نبوده. نمیتونم هی رفتش ندم به اون واقعا که چقدر فکر شده رو همه چی.
آخه ببین
خیلی جالبه،
بذار من یه چیزی بگم اینجا فکر میکنم جاشه. دلیل اینکه رون از گربه هرماینی خوشش نمیاد اصلا هیچ ربطی به اسکبرز نداره.
دقیقاً، فقط سر کلکل خودش با هرماینیه،
چون رون از این گربه خوشش نمیاد. یکی که همین الان شادی گفت کلکل کردن، دو کلن به خاطر اینکه اینا این فرست امپرشن خوبی با هم دیگه نداشتن، این اول کار پرید پس کله رون، این اصلا یه حس بدی گرفت نسبت به این گربه. شاید مثلا اون گربه میومد واسه شون اول چهار تا قرقمیش میومد دو تا خورخور میکرد بغلش، خود رون اسکبرز مینداخت جلوش میگفت بیا اینم بخور ما راحت شی. والا
هیچ بعید نبود از رون.
اون گربه نمیومد تو فرست ایمپرشن این کارو بکنه به خاطر اینکه خانم رولینگ از گربه ها خوشش نمیاد. تجربه نشون داده خانم رولینگ میونه خوبی با گربه ها نداره.
دقیقاً تضاد این حرف.
اتفاقا ما الان دو تا گربه خیلی خوب داریم، یه گربه هرمیونیه یه دونه هم مینوا مگوناگله. حالا درسته که اون
برو گم شو بابا
انیمال آمبریج هم گربه دوست داشت.
همون موقع هم که از رولینگ و گربه میگفتیم تناقضش همین گربه هرمیونی و مینرواست دیگه.
دقیقاً خود تو هم این جمله رو میدی و اینجا من باید به تو بگم برو گم شو بابا، تو خودت این دو تا موضوع رو اشاره کردی.
شاهد خسته شدن عوامل لوموس هستین. خفه شد دهنه تا به من تو گفتی.
خفه شد دهنه تا به من بیشی مینیم بابا.
بله.
حالا خوبه این ضبطمون کم طول کشیده نسبت به ضبطهای دیگه‌مون. خب آخر شب هری میره توی اتاقش، دوباره داره بلند بلند حرفایی که شنیده رو برای خودش تحلیل میکنه، مردده ولی دیگه خیلی نمیترسه. بی‌صبرانه منتظره که برگرده به هاگوارتس، انگار که اونم در حضور دامبلدور یه جورایی خیالش راحته. ضمن این که طی این دو سال گذشته دوبار تونسته جلوی ولدمورت وایسته، پس خیلی نباید نگرانش باشه که حالا مثلا یکی از چی میگن پیروان ولدمورت میخواد براش مزاحمتی ایجاد کنه. من خود اصل کاریشو دوبار شکست دادم. این بلک چی میگه این وسط؟
این که دیگه پشم اونم نیست.
آره. البته اگه پشمی مونده باشه واسه ولدمورت. یه جورای تنها نگرانی هری الان اینه که شانس رفتن به هاگزمیدش رو دیگه مطمئنه که از دست داده، دیگه تقریبا نزدیک به صفره.
یه نکته بامزهی که این فصل داره آینه ایه که توی اتاق هری نصب، این مدتی که توی لیکی کالدرن اقامت داره، یه جورای آینه جادوییه و جوابای خیلی باحالی هم به هری میده. بار اول اونجاییه که هری این کتاب نشانه های شوم مرگ به قول ما ترجمه‌مون میبینه، اومده جلو آینه داره با خودش حرف میزنه، به خودش میگه ممکن نیست که این یه نشونه شوم مرگ باشه. قبل از اینکه اونو توی خیابون ماگنولیا ببینم وحشت زده بودم، شاید فقط یه سگ ولگرد بود. بعد یهو آینه خسخس کنان بهش میگه تلاش تو نتیجه جز شکست نداره عزیزم. و آخر فصلم دوباره هری دراز کشیده و داره با صدای بلند به خودش میگه که من کشته نمیشم. آینه هم با صدای خوابالود بهش میگه عجب دل و جرأتی داری عزیزم. این عزیزم گفتناش هم خیلی جالبه، یعنی یارو هرچی لیچار دلش میخواد بار یارو میکنه، بعد آخرش هم یه عزیزم میذاره که از بار لیچارش بکاهه.
آینه بیشتر آینه نفاق انگیزه.
مثل اون آینه است که توی داستان سفید برفی بود.
سفید برفی، بله.
آره آره، دقیقا آدمو یادمون میندازه.
البته بیشتر شبیه اون آینه است که تو شرک بود، اون این حرفا میزنه.
آره. آخه اون تو شرک هم در واقع یه جورای ترکیبی از این چیزاست دیگه، از المان‌های
سفید برفی بود، کمدیش
این داستان استفاده کرد.
لیچار میگه.
آره. الان هم که شرک کلن خیلی محبوب شده تو گیفایی که میسازن.
بله، مثلا یاقی بهش میگفت خوشگل ترین زن رو زمین کیه، آینه بهش میگفت شبیه انم هم نیستی. یه همچین ترکیبی داشته.
بله، اینم حسن ختامی بود بر بحث اصلی این
بر اپیزود لیکی کالدرن.
به نظر شما مسافرها قبل از سفر اول بلیتشون رو رزرو میکنن یا هتل و اقامتگاهشون رو؟ جالبه بدونید تو نظرسنجی که فلایتیو به تازگی بین 1260 نفر تو زمینه اولویت‌های سفر انجام داده، 40% افراد گفتن اول هتلشون رو رزرو میکنن و بعد سراغ پروازشون میرن. فلایتیو تو خدمات رزرو هتل داخلی و خارجی فعالیت گسترده‌ای داره. شما میتونید تو هر جایی از دنیا هتل مورد نظرتون رو تو فلایتیو پیدا کنید و با پرداخت ریالی اونو رزرو کنید. تو مقاصد محبوبی مثل استانبول یا دبی گستره انتخاباتون بی پایان خواهد بود. اما انتخابای شما محدود به این شهرها نخواهد بود و هتل هایی توی شرقی ترین نقطه چین تا غربی ترین نقطه آمریکای جنوبی با فلایتیو در دسترس شماست. با فلایتیو دنیات رو کشف کن. flightio.com.
خب اپیزود قبلم مثل قولی که این فصل بهتون دادیم، این سیزن بهتون دادیم، یه نسخه طولانی تر داشت که توی یوتیوب منتشر شده و میتونید بشنوید برخلاف این اپیزود الانمون که این دفعه نسخه طولانی نداریم. ولی خب خیلی استقبال خوبی از یوتیوبمون شده، واقعا خیلی خوشحالیم از این، خیلی ممنونیم ازتون، چون به هر حال ساعت انتشارش هم یه ذره بد موقع است، یعنی آخر شبه، ولی خب بعضیا کله صبح میشینن از یوتیوب ما رو میشنون. مثلا من یه کامنت میخونم از ملیکا زارعی که نوشته که ساعت 6:19 صبح، کاش میشد تا همیشه وقتی صبح توی سرویس نشستم و دارم راه طولانی خونه تا مدرسه رو توی ترافیک همیشگی صبح‌های تهران طی میکنم بتونم به صدای لوموس گوش کنم. الانم داره بارون میاد، جاتون خالی. ممنونم بچه‌ها، ممنونیم از تو که سر صبح میشینی یوتیوبتو باز نگه میداری، تعامل میکنی که نمیتونی تو هیچ سوشالی بری،
دست گلت درد نکنه
و ما رو از یوتیوب میشنوی. ریحان هم برامون نوشته که الان واقعا دلم میخواد بشینم به خاطر سرعت اینترنت گریه کنم. 1 ساعت و 20 دقیقه است دارم تلاش میکنم بشنوم این قسمت رو، تازه 22 دقیقه رو شنیدم. سرمو به کجا بکوبم نصف شبی آروم شم؟
کاملا قابل درکه.
اینم از مصائب اینترنت هست. بله. خود من برای آپلود این اپیزود ساعت‌ها تلاش کردم که بتونم اینو آپلود کنم در دسترس شما باشه. بخاطر همین کاملا قابل درکه به قول میلاد. به هر حال حالا غیر از اپیزودهای اصلیمون ما ویدیوهای دیگه‌ای هم داریم توی یوتیوب که میلاد زحمتشو میکشه، پشت صحنه‌های خیلی جالبی داریم و بخشای حالا حذف شده‌ای که توی پادکست نمیشنوید و توی یوتیوب هست به صورت پشت صحنه بعضیاش منتشر میشه توی یوتیوب که دعوتتون میکنم که اینا رو ببینید، خیلی جالبه.
خب مثل همیشه یک شنبه این هفته یعنی فردای انتشار این اپیزود توی برنامه کلاپاس دوباره دور هم جمع میشیم و در مورد موضوع این فصل با هم صحبت میکنیم. یک شنبه 25 اردیبهشت ساعت 8 شب بیاین توی برنامه کلاپاس تا در مورد پاتیل درزدار به صورت آنلاین با هم دیگه صحبت کنیم. یه کامنت هم از عبدالله میخوام بخونم توی کست باکس که نوشته بازم توی این فصل اشتباه ترجمه اعدادو داریم. توی ترجمه اسلامی از قول فاج نوشته 2 هفته به پایان تعطیلات هری باقی مونده، اما شادی توی خانش ترجمه آقای غریبی میگه 3 هفته. خب این نکته ای که کتاب زندانی آزکابان داره اینه که همه عدداش، عددهای روزا و هفته ها و بعضن ماهاش عوض شده توی خود کتاب اصلی انگلیسی.
گاه شمارش کلا عوض شده.
آره، توی چاپ اول هری پاتر خود خانم رولینگ این اشتباه ها رو کرده بوده و بعدن متوجه شدن و توی چاپ های نمیدونم چه سالیش، احتمالاً 2000 به بعد بوده، توی چاپ های بعدیش این روزا و ماها و هفته ها رو درست کردن. برای همین ما خودمونم میخواییم یه دقت مضاعفی کنیم که اگه دوباره گیر این عدد رو افتادیم مطمئن بشیم که مشکل از نویسنده بوده یا مترجم، ولی این مورد و احتمالاً باقی اعداد این کتاب به خاطر نسخه اصلی هری پاتر و زندانی
اسکابان. البته اون 12 تا سگ همه مارش که 10 تا سگ ترجمه کرده بود خانم اسلامی ربطی به این موضوع نداره.
امید فهم کنم این که میگی واسه سال 2004 باشه، چون که یه اشکال دیگه هم توی کتاب 1 بود که سال 2004 تصحیح کرده بودن. چون مثلا اگه فرض کنید سال 2000 باشه، خب خود این کتاب سال 99 چاپ شده، یعنی خیلی چیز نیست، فاصله ای نداره، ولی فهم کنم سال 2004 احتمالاً اینا رو یه ویراستاری کردن همه رو که اشکالاتو برطرف کردن.
یه نکته ای که در مورد این تاریخ وقایع هری پاتر وجود داره که اکثران هم نمیدونن اینه که یه سایت طرفداری خیلی قدیمی وجود داشت که اون ورداشته بود همه این تاریخ ها رو اون شخص درآورده بود، که بعدن خود وارنر براس توی دیویدی هایی که از هری پاتر منتشر کرد بر اساس اونی که جدولی که جدول زمانی که اون طرف درآورده بود یه همچین چیزایی هم درست کرده بود که باعث شده به اونم شکایت کنه. یعنی من فکر میکنم همه این مشکلات رو اون آدم برطرف کرده و یعنی متوجه
اسم
شده.
اسم سایتش فکر کنم اوکلومنیا بود. فکر کنم یه همچین
نه اچ پی لکسی.
آره. اچ پی لکسی لاکچری.
اچ پی لکسیکان.
آره. هری پاتر لاکچری اینطوره. خب مثل همیشه نوبت توییتر میشه که توییتایی که شما برامون گذاشتید رو بخونیم. هفته قبل ازتون پرسیده بودیم اگه تجربه سفر با اتوبوس رو دارید و خاطری ازش دارین برامون بنویسین، که حالا دوستای زیادی اومدن برامون توییت گذاشتن. مهدی رحیمی برامون نوشته سال 83 تو ترمینال غرب سوار اتوبوس شدم که یه دستفروش اومد بالا و مجله میفروخت. منم یه مجله ازش خریدم که یه ویژه‌نامه در خصوص هری پاتر بود و در مسیر همشو خوندم و اینطوری بود که من با دنیای جذاب هری پاتر آشنا شدم. خیلی جالبه. خوشحالیم که اون روز اون دستفروش داره وارد این دنیا کرد. اگنس دختری با موهای سیاه بلند. وسط راه چشخابالو پیاده شدم، رفتم سرویس و زود برگشتم دوباره خوابیدم. اتوبوس چند دقیقه ای راه افتاد که موبایلم زنگ خورد. راننده اتوبوس که آشنا بود گفت کجایی؟ گفتم سر جام. گفت نیستی بابا. گفتم وا، من تو اتوبوسم، شما هم راه افتادی؟ گفت خانم ما تو رستوران منتظر توییم. بله بنده اشتباه سوار شده بودم. ببینید یک جیش بدون خوندن شازده خانم کار رو به کجاها که نمیکشونه. حواستون رو جمع کنی خلاصه.
بله.
سیکر افتر فروس هم برامون نوشته وای اتوبوس. کل عمر من با سفر با اتوبوس گذشته و کمتر تجربه‌ای با وسایل دیگه داشتم. من بیماری حرکت دارم و تو اتوبوس همش حالم بده. پادرد و ورم پاهامم نگم دیگه. کلا دوستش ندارم. دیگه اینم از دردسرای سفر به اتوبوسه. مرسی. به هر حال حالا این هفته ازتون میخوایم که برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که به نظر شما دلیل حفاظت فاج از هری برای حفظ جایگاه سیاسیشه یا عدم رسیدن سیریوس به هدفش. همون بحثی که من و خشایار توی این اپیزود داشتیم. شما هم نظرتون ما بگین که جالب میشه. لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت‌تر بتونیم پیداش کنیم. مرسی.
خب دیگه بریم سر وقت پشتیبانی ها مثل هر هفته. یک نفر بینام My Artistic Fantasy World مهدیس بی آنت مارج The Yellow One رضا سامی سحر سپهر نازنین میم 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 مادر جپتو اصلا همون یه دونه میم مشتبه و اون آشنای همیشگیمون از همون پشتیبانی مالی کردن از هفته پیش تا الان. My Artistic Fantasy World برامون نوشته از سال 79 که با این مجموعه آشنا شدم عاشق هری پاتر ژانر فانتزی و از همه مهمتر کتاب خوندن شدم. واقعا کیف میکردم و میکنم از خوندن هر کتاب ژانر فانتزی و البته لوموس. دقیق خاطرم نیست از سال 89 هم با دمنتور آشنا شدم ولی هیچ وقت میشه گفت که کلان فعالیتی نداشتم و بیشتر مصرف کننده بودم. فقط یه بار با امید عزیز تماس تلفنی داشتم برای اینکه کتابا رو ضبط کرده بودم با صدای خودم. الانم بیشتر تو وقت آزادم آثار مینیاتوری از دنیای فانتزی خودم درست میکنم و عکسشون رو منتشر میکنم. در آخر میگم دمتون گرم و شدیداً علاقه‌مندتون هستم. با قدرت ادامه بدید. مهدیس بی برامون نوشته که ساعت 3:03 صبح و تازه اپیزود رو از یوتیوب شنیدم. و حس کردم وقتشه. هیچی همین دیگه دستتون درد نکنه. دست خودت درد نکنه. آنت مارچ بچه هم از همون پشتیبانی کرده هم برامون کامنت گذاشته. نوشته سلام. من که چیزی یادم نمیاد از باد کردن. همه شایعه است. شما که 100% نباید یادت بیاد عمه جون. ولی خب در صورت تشکر میکنم از پشتیبانیت. The Yellow One برمون نوشته دمتون گرم. سامی برمون نوشته فکر میکنم همون قدر رایگان بودنتون به ما حال میده که حمایت ما به شما حال میده. کمه ولی برکت داره به امامزاده لانگ باتم قسم. دست شما درد نکنه. سحر برمون نوشته که کارتون خیلی با ارزش و بزرگه. میدونم این مبلغ کوچولو فقط واسه اینه که بدونید قدرتونو میدونم و به فکرتونم. مرسی برای دلای بزرگتون. مرسی از خودت سحر عزیز. سپر برامون نوشته سلام دوستان خسته نباشید. ببخشید کمه اگه کامنت ها رو اول اپیزود بخونید بهتره. باعث میشه شنونده قسمت قبل براش یادآوری بشه و این اپیزود براش شیرین تر میشه. میلاد و شوخیاش خیلی کارش درسته.
مرسی
سپر. نازنین برامون نوشته بسیار ممنون بابت زحماتی که میکشید. 4 میم یا یه جای دیگه به قول خودش اصلا همون یه دونه میمم برامون کامنت گذاشته که الان آخرین اپیزود رو گوش کردم تصمیم گرفتم که دیگه 1000 میم نذارم ازت تشکر میکنم و یه کامنت دیگه هم گذاشته واسه همون که در جوابش میتونم بگم که خیلی ممنونم از درکت و ما هم باهات موافقیم. مشابهم برامون نوشته که در بدترین شرایط زندگیم وقتی در آستانه جدایی هستم تنها با لوموس حالم خوب میشه. دستتون درد نکنه. این کمک کوچیک برای تشکر از شما 4 شگفت انگیز. مشتبه خیلی کامنت تاثیرگذاری بود کامنتت برای من. خوشحالم اگر که لوموس تو این روزا برات روشنی اگر به بار بیاره و اینکه قطعا هر تغییری تو هر زندگی سخته ولی آرزو میکنم که بهترین ها واسط اتفاق بیفته.
مرسی که هستی.
خب در نهایت هم میخوام یه بار دیگه از همتون تشکر کنم هم بابت پشتیبانی های مالی و هم بابت همه نوع پشتیبانی که تا به حال برای ما انجام دادید. از اینکه لوموس رو به گوش های بیشتری میرسونید، تو شبکه های اجتماعیتون معرفی میکنید، به دوستاتون و آشناهاتون معرفی میکنید. ما همیشه از بابت این چیزا خیلی خوشحال میشیم. در نهایت هم تشکر میکنیم از حسین غریبی بابت ترجمه هاش، از علی خانی بابت موزیک این سیزن و از اسپانسر خوبمون فلایتیو. خب همگی خسته نباشید.
تا هفته بعد خداحافظ.
مرسی خسته نباشید بچه.
مرسی که تا الان با همون بودین. منتظرمون باشین. خدا نگهدار.
Knocks.